الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. شب میلاد با سعادت آخرین پیامبر عظیم الشأن الهی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و میلاد با سعادت رئیس مذهب امام صادق صلوات الله علیه. نسبت به خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر منجی عالم بشریت می شود. شاید علتش این باشد که اگر خاتم انبیا مبعوث به رسالت نمی شد، وضع جاهلیت به قدری نابسامان بود که هیچگاه به جایی نمی رسید. و اگر این بزرگوار از جانب خداوند متعال مبعوث نمی شد، چراغی نبود که در عالم روشن شود تا فضای عالم را از ظلمت جهل نجات داده و روشن کند. لذا این تعبیر منجی نسبت به این بزرگوار روایات و اخبار در پرتو آیات قرآنی فراوان است از وضعیت آن عصر و زمان، و ما می‌بینیم خداوند متعال عالم‌ترین، کامل‌ترین، قوی‌ترین و افضل و اشرف رسول را ذخیره برای اون زمان کرده است، و این خود دلالت بر این معنا دارد که عصر جاهلیت بسیار تاریک بوده است به ظلمت جهل و نادانی مردم. خب این نعمت، نعمت بسیار بزرگی بود که خداوند در یک چنین روزی به عالم بشریت ارزانی داشت. فلذا یکی از اسامی پیغمبر هم نعمت است. حالا روایات و اخبار در پرتو آیات در این زمینه هم باز داریم، ولی طبق روایت یکی از اسامی آن حضرت نعمت است. نعمت‌های مادی داریم، نعمت‌های معنوی داریم، و ما می‌بینیم گاهی از اوقات در پرتو نعمت‌های معنوی، نعمت‌های مادی هم آن بهایی که باید داشته باشد پیدا می‌کند که در غیر اون صورت آن بها پیدا نمی‌شود، آن گونه که باید بهره برداری بشه از نعمت‌ها. خداوند متعال این نعمت بزرگ را عنایت فرمود: لیخرج عباده من عبادت عبادهی الى عبادته و من عهود عبادهی الى عهوده و من ولایت عبادهی الى ولایته، بشیرن و نذیرن و داعین الى الله باذنه و سراجم منیرا، که این بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه می باشد در باره صاحب امشب. خداوند او را مبعوث به رسالت کرد تا آنکه خارج کند بندگانش را از تحت عبودیت سایرین و به تحت عبودیت خدا درآورد، خارج کند مردم را از تحت عهود یکدیگر و به عهد الهی وارد کند که روز الست این عهد را با خداوند متعال داشتند، از تحت ولایت یکدیگر خارج کند و تحت ولایت خدا بیاورد. بشیرن و نذیرن و داعیان الی الله باذنه، که باز یکی از اسامی اون حضرت بشیر است که بشارت دهنده به خلایق است نسبت به بهشت و نعمتهای آن، و نذیر است بر حذر دارنده و ترساننده از جهنم و خزی آتش جهنم، و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، به اذن ذات اقدس الهی دعوت کننده است مردم را به سوی خدا، و او سراج منیر که باز این هم یکی از اسامی آن حضرت است که در کتب روایی ذکر شده است، و سراج منیرا آن چراغی که روشن کننده عالم بود. حتی نور ظاهری آن حضرت هم هنگام ولادت آشکار گشت که در بعضی از اخبار دارد که نوری از طرف حجاز شعاعش آمد تا به مشرق، و در بعضی از اخبار دارد تمام عالم رو روشن کرد و مادر مکرمه ایشان می فرماید من در آن نور دیدم قصوری را از شهرهای مختلف به تعبیر حبیب. در هر حال این نعمت نعمت بسیار بزرگی است. ما اگر باشیم و خود اسامی پیغمبر گرامی اسلام میتونیم پی به شخصیت اون حضرت ببریم، که خود اون حضرت فرمود خداوند متعال برای من اسمایی قرار داده است، انا محمد. و انا احمد، من احمد هستم. که ما میبینیم این نام اول در خود قرآن هم ذکر شده است، ما کان محمدون ابا احد من رجالکم و ما محمدون الا رسولون قد خلت من قبله الرسول صلی الله علیه و آله. این نام در خود قرآن هم آمده است. احمد که ما میبینیم در روایت است که در آسمان به احمد نام برده شده است و میشود، و در انجیل هم به عنوان احمد یاد شده است که قرآن ما هم ناقل است، یعنی من بعد اسمه او احمد، که داره عیسی ابن مریم بشارت میدهد که پیغمبری پس از من خواهد آمد که نام او احمد میباشد، که خود این دو اسم اشتقاقه من الحمد، اشتقاق این دو اسم از حمد است، و در خصوص این بزرگوار می فرماید در منتهای محمدت قرار دارد که به این نام مسما شده است. این نام برگرفته از حمد می باشد، معنای آن در نهایت محمدت بودن، لذا در عالم کون پسندیده تر از آن بزرگوار نبوده است و نمی باشد. و انا الماحی، فرمود یکی از اسامی من ماحی می باشد. خب ماحی چیست؟ خود آن بزرگوار معنا می کند، می فرماید یمحا بیال کفر، به سبب من کفر محو می شود. خب حالا ممکن است کسی بگه که آقا در دنیا چقدر بعد از بیش از 1400 سال ما کافر تو دنیا داریم، کفر الان در شرق عالم هست، در غرب عالم هست، چطور شد که محو نشد، نابود نشد؟ خب دقت در این لفظ و این عبارت لازم است. به سبب من کفر محو می شود، یعنی تا این کفار عالم پیغمبر خدا رو نشناسن و شهادت به رسالت اون ندن، کفر ازشون زایل نمی شود، کفر محو نمی شود از هیچ کس در عالم مگر به وجود پیغمبر خدا، که باید پس از شهادت به توحید شهادت به خاتمیت به رسالت و خاتمیت این بزرگوار بدهد. انال حاشر، خب حاشر به چه معناست؟ می فرماید که یحشر الناس، تمام این مردم که امت من هستند، اینها روز محشر محشور می شوند، علا قدمی باید پیغمبر وارد محشر بشود، مردم پا جای پای او بگذارن و وارد محشر بشوند. خب حالا کیست که بتونه جا پای پیغمبر بگذارد در قیامت؟ آن کسی که در دنیا جز امت او به شما بیاید. ممکن است یک کسی اصلا پیغمبر رو ندیده باشد و او از افراد امت باشد، مسلم گفت که در یمنی، چو با منی پیش منی، پیش منی چو بی منی در یمنی. میبینیم که او میاد پیغمبر رو زیارت کند، پیغمبر تشریف ندارم، میگه مادرم اجازه نداده که از مرکب پیاده بشم اگر پیغمبر نبود. خب برمیگردد، پیغمبر وقتی میاد میفرماید که بوی اویس قرنی به مشام من میرسد. این چه بوییست؟ خب او آنطور که باید و شاید خداوند نوری بهش عنایت کرده است، به اون وسیله همه چیز را میبیند و میداند، لذا میبینیم که درباره او چه توصیفی میکند. خب دارد که این اویس قرنی یک شب رو تا به صبح، بعضی شبها رو تا به صبح به رکوع میگذرم، گفت لیل رکوع، این شب شب رکوعه. حالا نماز واجبش که خوند، امشب میخواد به رکوع شب رو صبح کند. بعضی شبها میگفت لیل سجود، امشب شب سجده، تا به صبح به سجده شب رو صبح میکرد. خب یه همچین کسی در یمن، در مدینه هم نیست، پیغمبر رو هم ندید، مستجاب و دعوت، اشخاصی کنار پیغمبر بودن تا دم آخر پیغمبر رو رنج میدادن، به طوری که دارد که پیغمبر خدا با چشم گریان از دنیا رفت. نه تنها، بلکه روایت داره اون قدر پیغمبر گریه کرد که رو اندازش از اشک چشمانش خیس شد، درباره رفتاری که این اشخاص با اهل بیتش خواهند کرد. خب پس بنابراین در یمنی چو با منی پیش منی، پیش منی چو بی منی در یمن. حالا یحشر الناس علی قدمی، این کلمه حاشر که اسم برای پیغمبر خاتم قرار گرفته است، ما میبینیم که معنای عرض شود که بسیار بلندی دارد و اصلا همه چیز در روز قیامت دست پیغمبر ماست. این دعای حمد که حمل کننده آن امیر المؤمنین سلام الله علیه می باشد، پرچم پیغمبر دست امیر المؤمنین سلام الله علیه می باشد، شاهد پیغمبر ما شاهد است، یکی از اسامی او شاهد است. خب این شاهد چه معنا دارد؟ در روز قیامت اوست که باید شهادت بدهد حتی برای پیغمبران، که دارد حتی به حضرت نوح خطاب میشه هل بلغته، میگه نه ام یارم، و شاهدت کیه؟ شاهد من خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و هر پیغمبری برای افراد امت خودش شاهد است. پیغمبر ما برای انبیا شاهد است و باید او شهادت بده. نظامی فرماید که حمزه جعفر برید شهادت بدید که نوح تبلیغ کرد، به وظیفش عمل کرد. یکی از اسامی اون بزرگوار شاهد می باشد و به این معنا هست. یکی از اسامی اون حضرت امین است که ما میبینیم قبل از آن که مبعوث به رسالت هم بشود او رو به عنوان امانت دار و ادا کننده امانت شناختن. این خود اسامی اون بزرگوار دلالت بر شخصیت والای اون حضرت دارد. او بشیر است، او نذیر است، او سراج منیر است، میاد تا القابش مصطفی است. خب در مصطفی همه انبیا شرکت دارد، این معنا در اونها هم هست. لقب بر این بزرگوار میباشد، بزرگترین برگزیده خدا پیغمبر ما میباشد. این پیغمبر آمده است تا عالم را به نور علمش و نبوتش روشن کند. دنیایی که در آتش جهل می سوزد و ظلمت جهل همه جا را فرا گرفته است، سنن انبیا همه به فراموشی سپرده شده است. دامیلی تاریخ دیگه اندک سنتی به جای مانده است. از قلیل این که فرض بفرمایید که این اشعار فرم رو اینها رعایت میکردن، خب آتش بس اعلام میکردن برای تجدید قوا، و یا اگه مثلا توانی نداره یک طرف بلکه به مذاکره و اینا به صلح بیانجامد، خودم به سود جامعه بود است، این حفظش کردن. ولی خب سنن الهی فراوان بوده که تمام اینا فراموش شده است. به جای اونها یه رسومی آمده است که اون رسوم بسیار زشت و هیچ عقلایی نبوده است. پیغمبر اومده تمام این رسوم رو بردارد. حالا همه هم ناراحت میشن، خب بشن سنن ابراهیمی را زنده کنن و سننی که مخصوص خودش میباشد در جامعه پیاده کند. این قدرت پیغمبری میخواسته، این پیغمبر را، قدرت این پیغمبر. لذا خداوند متعال این بزرگوار رو ذخیره کرده برای یه همچی روزی. آیه شریفه که تلاوت کردم در بد به سخن ما کان محمد صلی الله علیه و آله ابا احد من رجالکم. خب در شأن نزول این آیه شریفه آمده است که زید پسرخوانده پیغمبر بود، سر خود پیغمبر نبود، که پیغمبر والد او بوده باشد. خب زینب هم که دختر عمه پیغمبر بود، حضرت به عقد او در آورد. طایفه هم میل نداشتن، فامیل مایل نبودن به این معنا. خب زینب هم از نظر خانوادگی خانوادگی بسیار با شرف و حضرت هم از منصوبین به پیغمبر است، دختر عمه پیغمبر خدا می باشد، از طرفی هم دارای جمال و اینها بود، و از اون طرف زید هم به عکس بود از نظر جمال و شخصیت به عکس. خب رضا چون پیغمبر اقدام بر این امر کرده بود، خب اونها راضی شدن، این کار انجام ده. حالا از طرفی هم خداوند متعال وقتی که اسامی پیغمبر رو بهش اعلام کرده است، بین اونها یکیش زینب قرار داده است. پیغمبرم نمیخواد این رو به زبان بیاورد، اما والله مبدی خداوند، یا یبدی یاد میزاید، خداوند متعال آن رو اظهار میکند نه، از مردم نباید ترسید، از خدا باید ترسید. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله، که آیه قبل از همون آیه می باشد، همین آیه شریفه که تلاوت کردم. و پیغمبرا کسانی هستند که رسالات الهی رو تبلیغ میکنن و یخشونه، از خدا میترسن. و لا یخشون احدا الا الله، از احدی غیر خدا ترس ندارن. خب حالا یکی از زنهای پیغمبران زینب ذکر شده، همان زینب فرزند جحش. خب حالا او را هم به عقد زید در آورده است. زید هم پسر خوانده پیغمبر می باشد. یکی از کارهایی که عیب است و زشت است و ممنوع است در جاهلیت، همین که آدم عیال پسر خواندهش رو که حالا طلاق گرفته است و عیدش هم گذاشته بخواد بگیردش، نه، یه عیال او رو نباید گرفت. ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، پیغمبر پدر یکی از مردان شما نیست، هیچ یک از مردان شما. زید هم یکی از اونها، پسر خوانده است، پسر خودش نیست، پسر حقیقی پیغمبر نمی باشد. زید هم مثل سایر شما مردم می باشد. چه شده است که پیغمبر نتونه عیال او را که بعد مطلقه شده است، ادرا هم گذرانده است، او رو تزویجش بکنن؟ حال این رسم در جاهلیت هست، رسوم غلط خیلیه. پیغمبر خدا آمده است تا رسوم نابجا و زشت را از میان مردم بردارد. به قول یکی از مفسرین، مانند خود ایران که ایشون میخواد بگه که از اروپایی ها متأثر هستند و مقلد اونها شدن. فرض کنید در تعدد زوجات که آدم یه زن بیشتر نباید بگیره، یا مثلا موقت نباید بگیره. ایرانی ها یه عیبی میدونن که الان یه خلافی مرتکب شده اگر کسی یه زن موقت بگیرد، مطعی بگیرد، یا دو تا زن داشته باشن، بیش از یه زن داشته باشن. پیغمبر خدا بیش از همه زن میگیره. برات اختلاف هم هست در تعدد زوجات پیغمبر که چند تا بوده است، نه تای اونها دائم بوده است، اما غیر دائم هم داشته است. پیغمبر خدا از دنیا می رود در حالی که نه تا زن موجود داره و موقتا فراوان داره. حالا اینا جهات مختلفه ای هست. یک جهت شاید این باشه که آن پیغمبری که یک چنین حلمی، یک چنین ظرفیتی داره که میتواند تو یک خانه با نه تا سلیقه زندگی کند و اینها رو تحت فرمان در آورد و اینها رو خلاصه تحت تربیت اسلامی قرار، این میتونه مربی جامعه باشد. حالا کاری یکی از جهاتشه. حالا مردم بد میدونن، بد میدونن من پیغمبر آمدم مردم بگم خوب کدومه بد کدومه. مردم به گناه میفتن، به معاصی بیفتن، اما چون رسم این است که تعدد زوجات رو نمیپسندند و اینا نره نزدیک، یا مثلا عقد موقتی اگر پیش آمد معقوده موقتی نداشته باشد، چون رسم میده و رسم نباشد، رسم برخلاف بشه خوب باشد. در هر حال اینم که عیال پسر خوانده را انسان بگیرد، یکی از رسوم غلط دوره جاهلیت این بود که این رو زشت می دانستن. نه، نباید این همچکار بکنه. نخیر، گرچه خب فرزند پیغمبر که نمی باشد. بله، اولاد پیغمبر فراوان هستند، حسن و حسین، اینا فرزندان پیغمبر هستند، ولی به واسطه یک دختر اولاد پیغمبر باشند، ولی زید پسر خوانده اوست. در هر حال، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، او رسول خداست و خاتم پیغمبران می باشد. که خب ادله بر خاتمیت که شاید لزومی نداشته باشد بحث کردن آن و بعضی از بزرگان ما هم بحث کردن که به ادله اربعه ای که در فقه به کار می رود در این جهت به کار می رود و ثابت می شود که پیغمبر ما خاتم انبیا می باشد و همین که اشرف انبیا رو گذاشت برای آخر، برای اینجا عرض شود که او خاتم پیامبران می باشد به ادله اربعه، بلکه بیشتر و عرض شود که قواعد دیگری که ما بعد از ادله اربعه داریم از مستقلات عقلیه و غیره اونها و اصول. در هر حال او پیغمبر خداست و خاتم انبیا می باشد. خداوند تبارک و تعالی مصطفی خودش را در آخر انبیا قرار داد. جمیع پیغمبرها بشارت به آمدن پیغمبر ما داده است. حالا اشرفیت پیغمبر باز از یکی از جهاتی که استفاده می شود این است که تشریفات ولادت پیغمبر ما را هیچ یک از انبیا نداشتن. خب شما میبینید یه شخصیتی اگر وارد یه شهری شد، خب تزیل از او میکنن تشریفاتی. اگر یه شخصیتی که مال این مملکت نیست وارد این مملکت میشه، تشریفاتی براش قائل میشن. برای بزرگترین شخصیت تشریفات بیشتر قائل میشوند. تشریفات ورود پیغمبر و قدم گذاشتنش به این دنیا رو کدام پیغمبر داشته است؟ هیچ شکل انبیا نداشته. همین که پیغمبر خدا قدم به این دنیا میگذارد، در تمام عالم کون تأثیر میگذارد، از ارضی و سماوی. بلکه قبل از ورودش به این دنیا و قدم گذاشتنش به این دنیا که ما میبینیم از قبیل خاموش شدن آتشکده پارس در شب انجام شده است و نزدیک از آن پیغمبر متولد شده است. اخبار وارده را و تاریخ را ملاحظه بفرمایید. خلاصه تشریفات هم ارضی هم سماوی در عالم ملکوت همه جا قدم اون بزرگوار تأثیر گذاشته. بلکه بگیم تشریفات ورود پیغمبر خاتم به این دنیا، یکی از آنها این بود که جمیع بت‌ها سرنگون شد. بت‌های زیادی را اطراف خانه خدا آوردن نصب کردند. در اینکه اینجا یه مکان شریفی هست هیچ کس شک نداره. در اینکه این بنا بنای ابراهیمی هست و قبل از آن از آدم ابوالبشر کسی شک ندارد. لذا در مقدس ترین جا اینها آمدن و حالا بت را گذاشتن رو به جای خدا پرستش میکنن. و هنگام آمدن پیغمبر جمیع این بت ها سرنگون شده. خب پیغمبر خدا آمده است که پرستش غیر خدا را از میان ببرد، مظاهر آنها همه سرنگون میشه. دیگه میگه سلاطین عالم فرمان فرمای عالم هستن. هر کدام در کشوری در بیشتر و کمتر، و خب کشورها هم سابق نسبت به حالا گسترش بیشتر بودن، مثلا پایتخت ایران مدائن بودن، این فرمان فرماهای عالم لال میشن. آن روز نمیتوانستن تا به شب تکلم کنن، تخت اونها سرنگون شد. تمام ظلمه، تمام کسانی که از ناحیه غیر خدا دارن حکومت میکنن و فرمان فرما هستن، هم تختشون واویگون میشود، هم قدرت تکلم تا به شب ندارن. ابشم این تأثیر در هیچ در قدوم هیچ یک از انبیا در دنیا نبوده. آتشکده پارس هزار سال میسوخته. آن رمز و رازی که درش قرار داده بودن همچنان ادامه داشت تا هنگامی که میخواد خاتم انبیا بیاد. چقدر آتش پرست اون زمان بوده است. یک مرتبه این آتش کلی هزار ساله خاموش میشود. دریاچه ساوه مورد پرستش آب پرستان بوده. یک مرتبه فرو می رود و فقط نمکزاری به جایی می ماند، فقط نمکزار، چون این آب مورد پرستش آب پرست ها بوده است، از بین می رود. در وادی سماوه که آبی دیده نشده است، در اونجا آب جاری می شود. شیاطین به عالم بالا می رفتند، اینها به آسمان های اول و دوم و سوم، در آسمان سوم شیطان یه جایگاهی داشته هستن، یه جایگاهی داشتن که می رفته دست کنید که جایت مسندی مثلا فرض ببرمایید، ولی به آسمان چهارم می رفته، به آسمان پنجم می رفته، آسمان ها رو طی می کرده است، اخبار سماوی را استراق می کرده است. با ولادت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام از سه آسمان ممنوع می شود، اما با ولادت خاتمه انبیا از همون آسمان اول با تیر شهاب می دهندش، نمی تونه بالاتر برود. چه خبر شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ از آن طرف مرتب ملائک خیل خیل دارن از آسمان فرود میان. یه اتفاقی در عالم افتاده است، تناسر نجوم به قول معروف رخ داده است، تمام ستارگان آسمان همه در حرکت قرار گرفتن. این تحولی که در آسمان ایجاد شده است، در زمین ایجاد شده است، لذا شیاطین رو به وحشت می اندازد که ابلیس که بزرگ آنهاست همه یه مرحله خودش رو فرا می خواند، میگه پخش بشید در عالم، چه حادثه‌ای داره رخ میده، چه اتفاقی افتاده؟ ولی اینها همه خائف برمیگردن، نمیتونن اخباری به دست بیاورن، میگه این کار خودم هست، حرکت میکند، به شرق میزند، به غرب میزند، به دریاها میزند، همجا مایوس و محروم. اما وقتی میخواد وارد فضای مکه بشه ممنوع ورود است، اونجا راهش نمیدن. نوشتن که خودشو به صورت یه عصفوری گنجشکی از یه جایی نفوذ کند که مواجه میشود با جبرئیل امین، اینجا تو حق ورود نداری. خب پس هر خبریه اینجاست. من یه سوال ازت دارم، سوال منو جواب، چه خبر شده؟ آیا قیامت به ما می شود؟ خداوند خاتم انبیاءش محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم به دنیا آورده است. خب سؤال دیگر من این است که آیا مرا بهره‌ای در او هست؟ اول در امت او چرا؟ خب همین ما را بس هست. او هم عرض شود که وظیفه خودش رو، وظیفه شیطانیش رو این میداند که مردم رو از مسیح حق منحرف کنید. خلاصه این تشریفات ولادت پیغمبر به این دنیا ویژه خودش میباشد. مادر مکرمه‌اش میگوید همین که این بزرگوار متولد شد، اولا برعکس همه عرض شود موالی که اینها با سر به زمین می آیند، ایشون با قدم آمد. هنگامی که روی زمین قرار گرفت، دست راستش رو، دست چپش رو روی زمین گذاشت، دست راست رو به سوی آسمان و شهادت داد به وحدانیت خدا و رسالت خودش و می گوید چنان نوری از دهان او بیرون آمد که من در آن نور همه جا را می تمام فضا روشن شد و نوری از طرف عرض شود که بدها به سراسر عالم که این نور سابقه نداشت و همه را جلب توجه خود کرد. میگه بویی به مشام رسید که این سابقه نداشت. ملائکه آسمان آمدن، حوریان بهشتی آمدن، ابریق ها آوردن، تش هایی از بهشت آوردن و شربت هایی از بهشت برای مادر او آوردن، هنی انده ها. و حالا آمدن و با آبهای بهشتی او رو شستشو می کنن و در پارچه ها و حله های بهشتی او رو می پیچن و تهنیت می گوین به مادری که یک چنین فرزندی را به دنیا آورده است. خب تشریفات ولادت این بزرگوار فراوان و آثارش فراوان، معجزاتش همچنان قدم به قدم ادامه دارد. ما می بینیم که مرزعی دم دست نیست که او رو شیر بده، مادرش هم شیر نداره، نه بی حکمت ایست دیده. عبدالمطلب ایشون رو به سینه می گیرد، خدا شیر به سینه جد او جاری می کند به دهان او. یعنی چه این موجوده اول فرض پدر. بعدم که حلیمه سعدیه پیدا می شود، او نگاهش که به جمال این کودک می افتد میبینه چشمان نورانی داره، او با بچه های یه فرق دارد، فوری طالب میشود. میگوید اتفاقا قحطی بود در بلاد ما، در اون منطقه ما اصلا یه مواشی اینها چیزی گیرشون نمیامد، میرفتن به صحرا و رسته برمیگشتن، حیوانات شیر نداشتن، خلاصه یه قحطی پیش آمده. اما این مولود را همین که سوار کردیم بران مرکبی که حال راه رفتن نداشت، از کعبه که میخواستیم او رو ببریم، این حیوان بی حال چنان جان گرفت که از همه حیوانات جلوتر میرن و وقتی وارد خانه ما شد شترهای ما شیر دادن، آنچه برکاتی آورد به خانه ما. من جمله خب آمده از حالا آن سینه راست این مادر رو انتخاب می کند مرضعی خودش را که خوش بوده است، فورا شیر می دهد و طرف سینه چپ نمی رود، آن باش مال فرزندی که شیرش به خاطر او می باشد. آن شیر داشته، اون رو گذاشت برای بچه ای که این شیر به خاطر اوست. این سینه راست رو گرفت که شیر نمی آمد، بناکرد هر دو سینه به بهترین وجه بناکرد شیر دادن. بگه خداوند برکات او فراوان به زندگی ما برکت بخشید بماند. مولود دوم امام صادق علیه السلام است که باید به اختصار برگزار کنم و رد بشم. خب بر اساس مولود امشب، مولود اول که خاتم انبیاست، خداوند متعال مولود دیگری داده است که برای مؤسس دین او هم رئیس مذهب باشد، آنقدر علوم پیغمبر رو منتشر کند به عالم که جاهز میگوید ملع الدنیا علمه و فقه. علم و فقه امام صادق علیه السلام دنیا را پر کرد. از پدری مثل باقر العلوم است، شکافنده علوم نبی دین، مادری مثل ام پروه، و خداوند متعال به امام صادق هم 10 فرزند داد، یکی از فرزندانش ام پروه. حالا چه اشکالی داره آدم اسم خود رو بسش بگذاره، مانعی هم داره؟ 10 تا فرزند خداوند متعال به او عنایت میکند که 3 تای اونها از جماعت اناس میباشند، یکیش ام پروه است. این بزرگوار از همون طفولیت آثار امامت در ایش ظاهر است. محمد ابن مسلم میگوید خدمت امام باقر سلام الله علیه رسیدم، فرزند او صادق هم جعفر هم که طفلی بود در آغوش پدر بزرگوارش بود، گفتم که یبن رسول الله لقد وقع لهذا غلام فی قلبی من المحبت ما لم یقع لأحد الا من، یه محبتی از این کودک به دل من افتاده که از هیچ کس الا شما. فرمود هو منی به منزلتی من ابی، اون نسبت به من به منزله من است نسبت به پدرم. یعنی همین دوری که من جانشین پدرم به وسیله او و امام می باشم، این طفلم بعد از من خواهد بود. انه لهو الصادق الذي وصفه لنا رسول الله، این همان صادقی است که پیغمبر برای ما او رو توصیف کرده است. و ان شیعته لمنصورون فی الدنیا والاخره، شیعیان این صادق پیروز و سرفرازند در دنیا و آخرت. و اعداءه ملعونون علی لسان کل نبیین، دشمنان این جعفر ملعونن به زبان همه پیغمبرها. این صادق این مورود دوم امشب چیست که همه پیغمبرها پیشاپیش لعنت کردن دشمنان این صادق را؟ یا محمد صلح و محمد ابن مسلم سوال کن از امامه، میگه من هم سوال کردم من این ذکر فدایت شدم، منشأ خنده در کجای بدن انسان است؟ او از چهار چیز جواب داد: العقل من القلب و النفس من الریه و الحزن من الکبد و الذکر من التحال. منشأ عقل و تعقل قلب است و نفس از ریه می باشد، شش انسان. منشأ حزن کبد انسان است و منشأ ذکر عرض شود تحال است. و قمت و قبلت و رأسه، بلند شدم پیشانی او را بوسیدم، که باز مطالب فراوان است در این زمینه. بلغ العلا به کماله کشفت دجا به جماله حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه و آله. خب گمان میکنم منبرم طول کشید، دیگه خوب است که ادامه ندم و چهار دعا هم بکنم. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و محبی. خدایا قلب مقدس امام زمان را از ما خشنود فرما. در این سال روز میلاد دو نور پاک همه ما را شاد بفرما، اموات ما را شاد بفرما، امام زمان ما را به فریاد ما برسان، حضرت فاطمه معصومه را از ما خشنود گردان، رفع گرفتاری و پریشانی از جمیع دوستان اهل بیت بفرما، مرضای ما را مخصوصا بعضی مریض هایی که مد نظرند و امشب هم خب یاد اونها شد، مخصوصا جناب آقای جبرئیل که سید احمد جبرئیل از وعاد معروف هست و مدتی است در کما هست. خدایا همه مرضا خصوصا ایشون رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. کسانی که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان، باقی امور ما را ختمه به خیر گردان. اموات ما گذشتگان از اهل تشیع، علمای ربانی شیعه، مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا مرحوم آیت الله حاج سید محمد موسوی اصفهانی را با رسول خدا و امام صادق محشور بفرما.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.